بیا مو په خدای سپارم، خوشحاله اوسئ.
ساعت 11 پیش از 4 به وقت افغانستان است. سلام و روز بخیر، میزبان شما امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. در 60 دقیقه که با هم هستیم از تازه ترین های افغانستان و جهان میشنوید. در صدر گزارش ها خواهید شنید که قصر سفید میگوید با وجود جرمی که یک سرباز آمریکایی در قندهار مرتکب شد، استراتژی آمریکا در افغانستان تغییر نمیکند. و این در حالی است که وزارت دفاع آمریکا گفته است این سرباز آمریکا در حضور مردم افغانستان نه بلکه در آمریکا محاکمه خواهد شد. گزارش ها و مطالب دیگه هم در همین برنامه جا داره. و نیمه دوم ساعت به برنامه زن و زندگی و هوای تازه اختصاص یافته. اما در آغاز منیژه دیوه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را داره.
رئیس جمهور ایالات متحده امریکا میگوید با وجود کشته شدن 16 غیر نظامی از سوی یک سرباز امریکایی در قندهار در خروج نیروهایش از افغانستان عجله نخواهد کرد. قماندانی مشترک ایسف از جان باختن یک سرباز بین المللی خبر داده است و یک متخصص حقوق بشر ملل متحد از جمع‌آوری اسناد در مورد تخطیهای جدی در بخش حقوق بشر در ایران سخن زده است. رئیس جمهور ایالات متحده امریکا میگوید با وجود کشته شدن 16 غیر نظامی از سوی یک سرباز امریکایی در قندهار در خروج نیروهایش از افغانستان عجله نخواهد کرد. آقای اوباما در جریان یک مصاحبه گفته است هنوز نیاز این وجود دارد که به طور مسئولانه از افغانستان بیرون شویم، نه به شکلی که نیاز برگشت دوباره ما دیده شود. اوباما تاکید کرد که ایالات متحده امریکا بیشتر از آنچه نیاز است در افغانستان باقی نخواهد ماند. رئیس جمهور با حادثه قندهار را دردناک و تراژیک خوانده و گفت که در افغانستان هزاران نظامی، صدها مشاور در بخش‌های ملکی و وسایل و تجهیزات زیاد جابجا شدند. با گفته آقای اوباما نیاز است تا اطمینان حاصل شود که افغان‌ها می‌توانند برای جلوگیری از برگشت القاعده به افغانستان از سرحداتشان حفاظت کنند. به اساس خبر دیگر، هیلری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا کشته شدن 16 غیر نظامی از سوی یک سرباز آمریکایی در قندهار را یک حادثه دلخراش و متاثر کننده خوانده است. گزارش ها می رسانند که محصلان پوهنتون ننگرهار در عکس‌العمل به حادثه ولسوالی پنجوایی ولایت قندهار امروز دست به مظاهره زدند. این معترضان می خواهند تا عاملان این حادثه محاکمه شوند. خبرنگار رادیو آزادی از محل می گوید که این معترضان شاهراه کابل جلال آباد را بروی ترافیک مسدود کردند. پلیس کوشش می کند تا این مظاهره را به شکل صلح‌آمیز به پایان برساند. به روز یکشنبه یک سرباز آمریکایی 16 عضو خانواده را در ولسوالی پنجوایی ولایت قندهار به ضرب گلوله از پا درآورد. قماندانی مشترک ایسف از جان باختن یک سرباز بین المللی خبر داده است. این قماندانی با پخش خبرنامه گفته است که این سرباز دیروز در نتیجه زخم ناشی از حادثه غیر جنگی در جنوب افغانستان جان باخت. هویت این سرباز افشا نشده است. مقامات افغان میگویند رئیس پیشین شورای ولایتی ننگرهار که از مدتی به این طرف مخفی بوده و تحت تعقیب نیروهای امنیتی قرار داشت دستگیر شده است. با گفته مسئولان، جمال قدیر متهم داشتن در اختطاف ها و دیگر جرایم در این ولایت است. گفته شده است رئیس پیشین شورای ولایتی ننگرهار که از چندی به این سو در خفا به سر می برد و تحت تعقیب مسئولان امنیتی قرار داشت در کابل دستگیر شده است. حفیظ الله حفیظ رئیس تحقیقات جرایم در لوی سرنولی افغانستان در مورد دستگیری جمال قدیر به رادیو آزادی چنین گفت.
از طریق امنیت ملی دستگیر شده، با مجرد که خبر دستگیریش مردم ننگرهار شنیدند، حدود 11 نفر علایدش دادن و برای ایدی اتهاماتی که داشتن با ما گفتن. تحقیق برامون قضیه جدیدن شروع شده.
تیم ملی کرکت افغانستان امروز بازی‌هایش در مسابقات راهیابی به جام جهانی کرکت 20 اوره را در امارات متحده عربی آغاز می‌کند. افغانستان اکنون دارای لقب قهرمانی این مسابقات است و در جریان تورنمنت که از امروز آغاز و تا 24 ماه مارس ادامه می‌یابد تلاش خواهد کرد تا از مقام قهرمانی خود دفاع کند. در بازی نخست افغانستان در برابر پاپا نیوگینن به میدان خواهد رفت. در گروه A تیم‌های هلند، دنمارک، نیپال و کانادا دو رقیبان دیگر افغانستان خواهند بود. مسابقات جام جهانی کرکت 20 اوره را از 18 سپتامبر تا 7 اکتبر امسال کشور سریلانکا میزبانی می‌کند.
رادیو آزادی.
یک متخصص حقوق بشر ملل متحد که وظیفه تحقیقات در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران را بر عهده داشت، از جمع‌آوری اسناد در مورد تخطی‌های جدی در بخش حقوق بشر در آن کشور خبر داده است. این اسناد جمع‌آوری شده شامل اوراقی هستند که نماینده افزایش قابل ملاحظه رقم اعدام‌ها در ایران بعد از سپتامبر سال گذشته می‌باشند. احمد شهید به شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو دیروز گفت تقاضاهای مکرر و جهت دیدار از ایران رد شدند. در جمله تخطیهات حقوق بشر که احمد شهید از آن نام برد، دستگیری های خودسرانه خبرنگاران، مجازات شدید برای مدافعان حقوق بشر و مجازات ظالمانه شاملند. شهید گفت در 9 ماه اول سال 2011 200 حکم اعدام در ایران عملی شد، ولی این رقم در 3 ماه اخیر سال 2011 به 670 حکم می رسید. گزارشگر خاص ملل متحد در مورد اعمال شکنجه، حکومت آمریکا را متهم به برخورد ظالمانه و غیر انسانی با برتلی منینگ، سرباز آمریکایی نمود است که اسناد محرم را بعد دسترس ویکی‌لیکس گذاشته بود. منینگ مدت یک سال قبل از آن که محاکمه شود نظربند بود و بعضاً برهنه در هوای سرد نگهداری می‌شد. تحقیقات 14 ماهه خوان مینندس، محقق ملل متحد، نشان داده است که مسئولان آمریکایی در برخورد با برتلی منینگ از قوانین ضد شکنجه کنوانسیون ژنو جدن تخطی کردند. مصر میگوید در خصوص آتش بس میان اسرائیل و فلسطینیان نقش میانجی را ایفا کرده و این آتش بس سر از صبح امروز عملی میگردد. پس از آنکه اسرائیل یک فلسطینی مسلح را در 9 مارچ به قتل رسانید، فلسطینیان بر اسرائیل راکت پرتاب کردند و اسرائیل نیز در پاسخ به پرتاب این راکت ها از طیاره های جنگی کار گرفت و بر آنها حمله کرد. گروه صحی فلسطینیان ناوقت دیروز گفت از وقتی که این درگیری آغاز شده گفته می شود که در حمله های هوایی اسرائیل کم از کم 25 تن کشته و حدود 80 تن دیگر زخمی شدند. و گروه 4 جانبه برای شرق میانه که متشکل از ایالات متحده، اتحادیه اروپا، ملل متحد و روسیه است، دیروز از اسرائیل و فلسطین خواست به منظور جلوگیری از خشونت‌های جدید از اعمال تحریک آمیز در اعمال تحریک‌آمیز در مقابل یکدیگر دست بردارند. گروه 4 در یک اعلامیه منتشر شده نگرانی عمیقش را از افزایش خشونت‌ها بین اسرائیل و فلسطینیان ابراز داشته، خواهان تحمل و مدارای دو طرف شد. پایان اخبار.
ساعت 11:08 دقیقه به وقت افغانستان است. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید و در ادامه این ساعت قصر سفید میگوید با وجود جرمی که یک سرباز آمریکایی در قندهار مرتکب شد، استراتژی آمریکا در افغانستان تغییر نمیکند. این در حالی است که وزارت دفاع آمریکا گفته است این سرباز آمریکایی در حضور مردم افغانستان نه بلکه در آمریکا محاکمه خواهد شد. تیم بازسازی ولایتی سویدن در مزار شریف پس از این تیم حمایوی انتقال نامیده شده و در بخش انتقال مسئولیت‌ها به نیروهای امنیتی افغان فعالیت خواهد کرد. گزارش‌ها و مطالب دیگر هم در همین برنامه داریم. نیمه دوم ساعت با برنامه‌های هوای تازه و زن و زندگی اختصاص یافته که در برنامه هوای تازه از سینمای 7D یا 7D به شما میگیم.
ای کسکس داستانه دیده میشه چون که حرکت میکنه خود یک احساس میبینیم ما داخل سانه هستم و از پرده 4 متر 5 متر سطح حمله میکنه یک احساس میبینیم که سر حمله کرد منم و کنگ رفید.
گزارش ها و مطالب دیگه هم در همین برنامه جا داره. با رادیو آزادی باشیم. قصر سفید میگوید با وجود جرمی که یک سرباز آمریکایی در قندهار مرتکب شد، استراتژی آمریکا در افغانستان تغییر نمیکند. در این مورد سخنگوی قصر سفید دیروز در واشنگتن سخن گفت. جزئیات بیشتر را از زرغون منگل میشنوید.
قصر سفید دیروز گفت با وجود جرم سرباز آمریکایی که به روز یکشنبه در ولایت قندهار بر افراد ملکی آتش گشوده باعث کشته شدن 16 نفر شد، استراتژی آمریکا در افغانستان تغییر نخواهد کرد. جی کارنی سخنگوی قصر سفید گفت اهداف استراتژیک آمریکا تغییر نکرده است و نخواهد کرد. کارنی افزود واشنگتن برای خلسلا و سرکوبی القاعده متحد است و به افغانها آموزش می دهد تا امنیتشان را خود تأمین کنند. باراک اوباما رئیس جمهور امریکا قبلا گفته بود بر اساس توافق با متحدین ناتوش تا ختم سال 2014 به شکل تدریجی از افغانستان خارج می شوند و مسئولیت های امنیتی را به نیروهای افغان می سپارند. جی کارنی سخنگوی قصر سفید گفت این یک زمان سخت و دشوار است ولی ایالات متحده در افغانستان به کار ادامه می دهد که برای منافع ملیش حیاتی است. در این حال مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به دلیل حادثه قندهار خواهان صبر و مدارا شده گفت
Obviously we're fully aware that this is going to raise or has the possibility of raising ire and emotions.
این معلوم دار است که ما میدانیم که این حادثه باعث عکس العمل ها در مناطق می شود که از قبل در آن مشکلات موجودند. ما به آرامش دعوت می کنیم و این را میپذیریم که این مسئله تراژدی هولناک برای افغان ها بود. ولی در این حال به تعهدات خود جهت ایجاد یک افغانستان با امن و با ثبات پابندیم و هم در این قضیه خاص برای قربانیان عدالت را تطبیق خواهیم کرد. سخنگوی قصر سفید جی کارنی در مورد استراتژی آمریکا در اشاره به حادثه پنجوایی گفت فکر نمی کند که این حادثه چوکات استراتژی را تغییر دهد که برای خروج نیروها از افغانستان و هم سپردن مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان تعیین شده است.
شنیدید که قصر سفید میگوید با وجود جرمی که یک سرباز آمریکایی در قندهار مرتکب شد استراتژی آمریکا در افغانستان تغییر نمیکند. این در حالی است که وزارت دفاع آمریکا گفته است این سرباز آمریکایی در حضور مردم افغانستان نه بلکه در آمریکا محاکمه خواهد شد. تعداد از اعضای ولسی جرگه دیروز خواسته بودند که این سرباز آمریکایی در حضور افغانها محاکمه شوند. جزئیات بیشتر با سمع از زرغون منگل.
پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا دیروز تقاضای افغانها مبنی بر محاکمه عسکری را در افغانستان رد کرد که به روز یکشنبه در ولسوالی پنجوایی قندهار بر افراد ملکی آتش گشوده باعث هلاکت 16 نفر شد. پنتاگون گفت آمریکا خود این سربازش را محاکمه خواهد کرد. ولسی جرگه افغانستان دیروز از آمریکا خواست قاتل افراد ملکی در قریه زنگ آباد ولسوالی پنجوایی ولایت قندهار را علناً در مقابل افغانها محاکمه کند. جورج لیتل سخنگوی قصر سفید دیروز گفت ایالات متحده در این بخش با حکومت افغانستان مائده دارد که اساکر آمریکایی در کجا محاکمه گردند. لیتل همچنان گفت اردوی امریکا برای تخطی کنندگان و متخلفین از قانون امکانات قوی را در دست دارد. ولسی جرگه افغانستان گفته است این نظامی امریکایی که به شمول 9 طفل و 3 زن 16 غیر نظامی افغان را به قتل رسانید باید از سوی افغانها محاکمه گردد. ولسی جرگه افغانستان در یک اعلامیه که دیروز توسط سالی محمد سلجوقی یک عضو ولسی جرگه به خوانش گرفته شد چنین گفت
دیگر صبر و حوصله مردم افغانستان در برابر بی‌مبالاتی های نیروهای خارجی لبریز گردیده. جدا می خواهیم که دولت آمریکا عامل قضیه را هر چه زودتر به سزای اعمالش برساند و در محکمه علنی در حضور و دید مردم افغانستان محاکمه نماید تا درس عبرت باشد برای همه آنان که به هر بهانه خون مردم شریف و مظلوم ما را می‌ریزند.
قابل ذکر است که حکومت آمریکا معمولاً با کشورهایی که در آن نیروهایش مستقرند توافقات دارد که بر اساس آن نظامیان آمریکایی در صورت تخلف از قوانین و ارتکاب جرایم در چوکات سیستم قضایی ایالات متحده محاکمه می شوند.
و به اساس گزارش های تازه امروز در اعتراض به حادثه قندهار تعداد از مردم در ولایت ننگرهار هم دست به تظاهرات زده اند. شماری از نشریه های چاپ امروز کابل هم در همین مورد گزارش ها و مطالبی نوشتند که شماری این مطالب را احمد جکفر احمدی مرور می کند.
عکس العمل ها در مورد کشته شدن غیر نظامیان از سوی یک سرباز آمریکایی در ولایت قندهار در صفحات شماری از روزنامه های چاپ امروز کابل به بررسی گرفته شده است. روزنامه سرنوشت از عکس العمل حکومت در مورد حوادث مثل رویداد قندهار انتقاد کرده و نوشته است تنها فریاد و گریه مشکل را برطرف ساخته نمیتواند. روزنامه در ادامه نوشته است مقام های افغان باید به ملت بگویند که در جهت جلوگیری از تکرار همچو حوادث چه کاری از دستشان ساخته است. روزنامه می نویسد اگر این کار از توان حکومت بالاست باید این مسئله را به طور آشکار به مردم اعلام کند. روزنامه خدمتگار نوشته است اشتباهات نیروهای آمریکایی در افغانستان سبب خواهد شد تا معضله افغانستان به یک درد سر به ایالات متحده آمریکا مبدل شود. روزنامه به نقل از برخی منابع غربی نوشته است نیروهای آمریکایی حوادث غم‌انگیز را یکی پی دیگر در افغانستان ایجاد می کنند. به نوشته روزنامه این حرکات سبب افزایش مشکلات در برابر نیروهای آمریکایی در افغانستان خواهد شد. روزنامه در ادامه به نقل از منابع غربی نوشته است که این همه به نفع طالبان تمام می شود. در صفحه نخست شماره امروز محور تصاویر از قربانیان حادثه ولسوالی پنجوایی قندهار چاپ شده و عناوین مطالب مربوط به این حادثه با رنگ سرخ نوشته شدند. روزنامه با اشاره به این حادثه نوشته است که مشکلات بارک اوباما در افغانستان در حال افزایشند. و روزنامه های هواد و انیس کشتن غیر نظامیان افغان در ولایت قندهار را نمونه بی سابقه وحشت توصیف کردند. این روزنامه ها خوان محاکمه علنی عاملان این رویداد شدند. به نوشته روزنامه های انیس و هواد، افراد دخیل در این قضیه نباید در بیرون از افغانستان محاکمه شوند بلکه آنها در داخل افغانستان و مطابق قوانین این کشور محاکمه شوند. این روزنامه ها از مردم نیز خواستند تا آرامششان را حفظ کنند و بگذارند حکومت افغانستان این مسئله را با جدیت تعقیب کند. به نوشته هواد و انیس نباید اقدام صورت گیرد که در نتیجه آن زمینه برای سوء استفاده دشمنان مردم افغانستان از احساسات پاک مردم مساعد شود.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5. تیم بازسازی ولایت سویدن در مزار شریف پس از این تیم حمایوی انتقال نامیده شده و در بخش انتقال مسئولیت ها با نیروهای امنیتی افغان فعالیت خواهد کرد. جزئیات بیشتر از مزار شریف در گزارش از زهرا صافی.
وزیر خارجه سویدن بر ادامه کمک‌های نظامی، ملکی، انکشافی و سیاسی کشورش بعد از سال 2014 میلادی به افغانستان تاکید کرد. کارل بلت در آشیه مراسم تغییر نام پی‌آر‌تی یا تیم بازسازی ولایتی به TCT در مزار شریف تا کنفرانس خبری گفت حضور ملکی سویدن با تعهدات ملکی اقتصادی به خصوص سیاسی بیشتر به پیش می رود و می گوید پیشرفت های خوب در مزار شریف به وجود آمده ولی هنوز هم چالش های در پیش رو است.
My main concern would be when I look at the 2014 the elections. The last presidential elections were in 2009 and you know there were some difficulties associated with those.
و می گوید انتخاباتی که در سال 2014 میلادی در افغانستان برگزار می شود باید مستقل و آزاد باشد تا رهبری در واقعیت در سراسر افغانستان به خود افغان ها داده شود. تشویش دیگر ما چالش های اقتصادی خواهد بود با وجودی که در این راستا پیشرفت های صورت گرفته اما هنوز هم کارهای زیادی باقی مانده که انجام شود. ما باید بعد از سال 2014 را مد نظر بگیریم. وزیر خارجه سویدن با اشاره به انتقادات مسئولین دولتی که از عدم کمک ها و بازسازی تیم پیارتی سویدن در مزار شریف داشتند گفت که از سال 2006 به این طرف ولی بلخ در بعض عضلات شکایت هایی را داشت که پیارتی مزار در بازسازی ها آنقدر سهیم نیست. آقای پلت تا عدی این حرفا را رد ننموده و در ادامه گفت که در این اواخر به این واقعیت پی بردند و به همین خاطر این تغییرات را به وجود آوردند که تیم بازسازی ولایتی را به تیم حمایت از پروسه انتقال مبدل ساختند. کارل بلت در رابطه به این که آقای کرزی با جناهای مخالف طالبان و حزب اسلامی پروسه گفتگو و صحبت ها را در پیش گرفته میگوید که ظهور چهره های سیاسی یا احزاب سیاسی این حرکت طبیعی است و در تمام کشورها بخصوص که مردم افغانستان به طرف انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی در سال 2014 در حرکت هستند. ظهور امچو احزاب سیاسی را بسیار مهم خوانده افزود به خاطر زمینه سازی برای انتخابات آزاد و عادلانه باید آنها فعالیت ها و تحرکات خود را آغاز کنند و زمینه را مساعد بسازند برای تمام ملت تا بتوانند در انتخابات آینده اشتراک کنند. جامعه جهانی نه تنها برای دولت افغانستان بلکه برای احزاب سیاسی هم تعهدات خود را اعلام می کند. بعد از سال 2014 ما همکاری های خود را حتی برای احزاب سیاسی هم برای مردم افغانستان اعلام میکنیم. قابل یادآوری است فعلا سویدن در 4 ولایت شمال افغانستان 500 نیرو دارد. بر اساس اظهارات وزیر خارجه سویدن با ختم سال 2012 این تعداد را به 400 نفر کاهش میدهند. وی تصریح کرد تا سال 2014 میلادی نظر به خواست دولت و مردم افغانستان این آمادگی را دارند که با حضور نظامی خود به پیش بروند. کارل بلت خاطر نشان ساخت که تقریبا 200 نفر به صفت مشاور و معلمین تعلیم و تربیت نظامیان افغان در منطقه حضور خواهند داشت.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 ساعت 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته با شما است. روی صفحه اینترنت هم رادیو آزادی قابل دریافت است. آدرس صفحه اینترنت ما هست www.azadiradio.com. افغانهایی که در زندانهای ایران به سر میبرند در تماسهای مکرر تلفنی با رادیو آزادی از مشکلات خود یاد کرده و از مقامات افغان همواره تقاضا میکنند که راه و چاره برای مشکلاتشان بسنجن. بسیاری از این زندانیان گفتند که برای یک مدت طولانی بدون اینکه سرنوشتشان معلوم شود در زندان به سر میبرند. چند تن از این زندانیان با مشکلات اقتصادی که حتی توان خرید کارت‌های تلفن را هم ندارند در تماس با رادیو آزادی از مشکلات خود یادآور شده به این امید که صدایشان به گوش مقام‌های افغان برسد. ما هم بعض پیام‌های اینا را پخش می‌کنیم به امیدی که مقامات مسئول آوازشان را بشنوند.
از پیام‌های شما
تمام همکاره رادیو آزادی لیم به مسئولین کشور من بپرسیم که همه توافقنامه که اینا امضا کرده بودن در مورد همه زندانی افغانی آیا این کار عملی میشه یا نمیشه و اینه که ما حالا اینجا هستیم خانواده ما او برسه اینجا همگی ادام داریم چندین سال ما توی زندان هستیم ما نه خبر از بیرون داریم نه خبر از زن و بچه و نه از ایش کردن اونا خبر از ما دارن بعد وقتی و بیچارگی داریم
ما کرمان هست 2353 نفر افغانی هست ما اکن ایدم و دوار ایدم در ایدم شکر شد عباد 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 آقای ما خانوادم علا 7 سال تو زندان و خانوادم تو پاکستان 7 سال تو خانوادم هیچ کس ندیدم نه پدر ندیدم نه مادر ندیدم نه خواهر من بچم هیچ کس ندیدم به غیر خدا دیگه تو ایران هیچ کی ندارم به خدا یعنی الان از دولت خدا میقدر نراحت شدم میقدر بیزار شدم که دیگه نیم خدا ای اصلا این ای زندانه خدا انسان حساب نمی کنه چی مردم یک سگش میریزی زندانی و چی به خدا او دنبال او سگ از در دفعه میره میده اما این دولت ما شما اصلا تو تکری ما شما اصلا نیستش نیست تکریش نیستش خیلی کم آقای سر بسن کما دیگه یا خدا وکیلی نشه برادر بگه کما دعوت نیشه هم دیگه باشه خدا یعنی ایقدر نعومه شدن که دیگه کلان از مسلمانی گفت اینجا مثلا یه سال پیش از کی از سرجان و از رفنجان و از بابت از اینجا را بود گفتی ما را داده مرگ میکنه میبره الان دیگه همجوری مونده دیگه نه وسایه بشه بود نه هیچ زده
یه فنزنگوام از کند ما بسن بین دفراد ولایت و کفشیف دولت ولی رسلور کرده دلید و ایدام تر رکم لنده نمور خول ده خانواده درک لرو چه دوی سکه ندویل مور درک لده و نردی ده پینزوش بیتا کسه دلی پر اوستان که مور تر ایدام لنده و مور کار نده مولو مور ده مسئولین سخ ده خواهش لرو چه ده توافق نامه سرانجامه و کم زیت ورسیده آخر سرکم کیری چه مثال مورو پیرایا ده توافق نامه استرداد مجرمین محکوم باف آیا مر استرداد مشکل کشور تکن نده فسار در اندازه توقع انتظار لون از مر جواب انشالله چرکه.
سلام را از رادیو آزادی میشنوید. نخستین دور گفتگوهای مقامهای افغان و اتحادیه اروپا در خصوص سند همکاریهای درازمدت استراتژیک روز دوشنبه یعنی دیروز در کابل برگزار شد. این گفتگوها میان معین سیاسی وزارت امور خارجه افغانستان و نمایندههای اتحادیه اروپا صورت گرفت. جاوید حسنزاده از کابل گزارش میدهد.
مقام های افغان و اتحادیه اروپا پس از اجرای گفتگوهای مقدماتی در خصوص امضای سند همکاری های دراز مدت استراتژیک در رابطه با این سند معلومات اندک دادند. جاوید لودین معین سیاسی وزارت امور خارجه افغانستان پس از ظهر روز دوشنبه در یک نشست خبری مشترک با هیئت اتحادیه اروپا گفت سند درازمدت همکاری های استراتژیک یک سند جامع خواهد بود.
امروز اولین جلسه مذاکراتی بین افغانستان و اتحادیه اروپا انجام شد. یک سند فوق العاده جامع است، بیش از 60 ماده را در بر میگیره و تمام ساحات ممکنه که همکاری او متصور است. حال هدفی است که در 10 سال آینده به چه شکل می ترتیب شود. این در آینده بالاخره باز ما به تفصیلش خود رفتیم روی هر ماده ازی هستیم و مطمئن هستیم که در آینده به خصوص در بخش تحکیم قانون و همچنان تربیه پلیس بتانیم کمک های از اینا را جلب بکنیم.
آقای لودین گفت این سند پیش از آن که با اتحادیه اروپا امضا شود به شورای ملی افغانستان ارسال شده و با اعضای شورای ملی روی این سند مشوره میگردد. دیوید تیر مسئول روابط خارجه اتحادیه اروپا در این نشست خبری گفت آمادگی آنان برای امضای سند همکاری های درازمدت مشارکت استراتژیک با افغانستان نشان دهنده آن است که کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواهان داشتن روابط درازمدت با افغانستان هستند. من برای شما به نمایندگی از 27 کشور اروپایی صحبت می کنم. این کشورها همه دوست افغانستان هستند. ما کدام ارگان نظامی نیستیم. ما با این سند می خواهیم که افغانستان در بخش حکومت داری خوب، حقوق بشر، عدالت، حقوق زنان و بخش های دیگر همکاری نماییم. ما با افغانستان کمک های انکشافی داریم. ما از تجارت و سرمایه گذاری در این کشور حمایت میکنیم. مقامات وزارت خارجه افغانستان میگویند امضای سند همکاری های درازمدت استراتژیک میان افغانستان و اتحادیه اروپا نزدیک به یک سال را در بر خواهد گرفت. حکومت افغانستان در نظر دارد تا قبل از برگزاری کنفرانس سران ناتو در شیکاگو سند همکاری های درازمدت استراتژیک را با ایالات متحده آمریکا نیز امضا نماید. اما گفتن می شود که این تلاش های حکومت افغانستان برخی از کشورهای منطقه به خصوص ایران و پاکستان را نگران ساخته است. به عقیده کارشناسان این کشورها تلاش دارند تا مانع امضای سند همکاری های درازمدت استراتژیک بین افغانستان و آمریکا شوند.
رادیو آزادی را میشنوید. روی صفحه اینترنت هم رادیو آزادی قابل دریافت است. آدرس صفحه اینترنت ما هست www.azadiradio.com. کشور تاجیکستان با کمبود و قلت دکتر مواجه نیست و خدمات صحی در آنجا هم رایگان است، اما در این اواخر دیده می شود که یک تعداد زیادی از مریضان به طبابت مردمی و سنتی در آن کشور مراجعه کرده و علاج دردهایشان را در نسخه های درمانی طبابت سنتی که در افغانستان به نام طبابت یونانی یاد می شود می جویند. اما چرا؟ در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی گزارش دارد که جزئیات آن را از آرش هماین میشنوید.
در مورد اینکه گوشت شغال برای درمان بیماری سرماخوردگی و یا هم برخی اعضای گرگ برای تقویت بارداری مؤثر است، می توانند اندیشه کرد و تردید را به خود راه داد. اما در مورد اینکه استفاده از آن در برخی مناطق تاجیکستان در طبابت سنتی که در افغانستان به نام طبابت یونانی یاد می شود مروج است، جای تردید وجود ندارد. نظیرجان نظیروف باشنده ولایت جنوبی ختلان در تاجیکستان که خوردن گوشت جیره را بر درمان و 6 ماه بستری شدن در شفاخانه تداوی امراض توبرکلوز ترجیح داده است میگوید:
وقتی کسان که ضرورت اومد چی گپی که بگن برای طبابت خود نکنه. خبر طبیبای خلقی گفتن که اگه گوشت جیره استفاده کنن خنکی ده فایده داشت. خیلی زکاس کردیم شکر چرا تلاش میکنیم که یک بردی هم گوشت جیره بیاریم.
این گونه اقدامات و تصامیم مریضان دکترها را در تاجیکستان دست و پاچه و نگران ساخته است. رحمت الله جورایوف دکتر مرکز تداوی بیماری توبرکلوز در شفاخانه منطقوی کولاب تاجیکستان می گوید: ما به بیماران می گوییم که گوشت جیره و خارپشتک به هیچ وجه نمی تواند بیماری سل یا توبرکلوز را تداوی کند و راه کوتاه برای تداوی مریضی توبرکلوز وجود ندارد. دکتر رحمت الله جورایوف تایید می کند که یک تعداد مریضان با ابراز ناراحتی و بی‌حوصلگی از مدت طولانی تداوی بیماری توبرکلوز به طریقه ها و شیوه های تداوی خودسرانه رجوع می کنند. دکتر حسین رحمانوف معاون مرکز ملی بیماری های قلبی و سرطان در شهر دوشنبه می گوید: دیده می شود که تداوی سنتی در بین بیماران امراض افسردگی، بی‌خوابی، اقامت و دردهای مزمن بیشتر مروج است. وی می گوید اما در برخی موارد دیده می شود که بیماران مریضی های خیلی جدی تر نیز به تداوی سنتی مراجعه می کنند. در برخی مناطق کولاب تاجیکستان که سطح بیماری توبرکلوز بلند است، 1 کیلو گوشت جیره 40 سومانی یا حدود 8 دلار آمریکایی قیمت دارد. در شرایطی که خدمات صحی در تاجیکستان رایگان است، در برخی موارد تداوی سنتی برای بیماران خیلی قیمت تمام می شود. دولت مراد جمعیف یک کارشناس مسائل اجتماعی مستقر در شهر دوشنبه می گوید.
با این اشخاص با ملا و با کمپیر و با دیگر همین یک سومانی دو سومانی سه سومانی هم دیگه می گیرد. یک چیز می گیرد از همون تسکین می آورد و می کند. ولی در بیمارخانه ها و در پلیکلینیکا ها و در دیگر نقطه های قبول بیماران نرخ ها برای مردم عادی بسیار گران است. فقط برای آن که نسخه دارو نویسد دکتر در بیمارخانه تمن در کم 5 سومانی می گیرد. داروها باشن در داروخانه ها چنان گران هستند که نیستی آن را حتی آنها خریده نمی کنند. زورشون نمی رسد که دارو خرند.
مرکز خبری رادیو آزادی می نویسد. در شرایطی که نظیر جان نظیروف باشنده ولایت جنوبی خطران منتظر است تا گوشت جیره بر مریضی توبرکلوزش تأثیر کند و وی شفا یابد، اگر یک نظر خواهی توسط مرکز ملی بیماری های قلبی و سرطان انجام داده شود، بر دلایل این که چرا بیماران در تاجیکستان بیشتر به تداوی های سنتی روی آورده اند روشنایی بیشتر خواهد افکند.
و به نیمه ساعت و نیمه برنامه رسیدیم. 11:30 با وقت افغانستان است. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را داریم با منیژه دیو.
رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید با وجود کشته شدن 16 غیر نظامی از سوی یک سرباز آمریکایی در قندهار در خروج نیروهایش از افغانستان عجلا نخواهد کرد. گزارش ها می رسانند که محصلان پوهنتون ننگرهار در عکس العمل به حادثه ولسوالی پنجوهی ولایت قندهار امروز دست به مظاهره زدند. مقامات افغان می گویند رئیس پیشین شورای ولایتی ننگرهار که از مدتی به این طرف مخفی بوده و تحت تعقیب نیروهای امنیتی قرار داشت دستگیر شده است. یک متخصص حقوق بشر ملل متحد که وظیفه تحقیقات در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران را بر عهده داشت، از جمع‌آوری اسنادی در مورد تخطی‌های جدی در بخش حقوق بشر در آن کشور خبر داده است. گزارشگر خاص ملل متحد در مورد اعمال شکنجه حکومت آمریکا را متهم به برخورد ظالمانه و غیر انسانی با برلی منینگ سرباز آمریکایی نموده است که اسناد محرم را به دسترس ویکی‌لیکس گذاشته بود.
سلام، از رادیو آزادی میشنوید. اکنون هم برنامه زن و زندگی که به دنبال آن هوای تازه خواهد آمد.
زن و زندگی. تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز، در این برنامه زن و زندگی بعد از ارائه چند خبر کوتاهی که در هفته گذشته در زندگی زنان افغان رخ داده است، توضیحاتی داریم درباره نهضت زنان در تاریخ معاصر افغانستان، چالش ها و دستاورد های زنان در این دوره.
در دوره 14 پارلمان افغانستان از 5 ولایت کشور به تعداد 7 خانم تانستن که در پارلمان کشور را پیدا کنند.
اما در شروع توجه شما را جلب میکنیم به یکی دو خبر مربوط به زندگی زنان افغان.
مریم دورانی عضو شورای ولایتی ولایت قندهار جایزه شجاعت بین المللی را به دست آورد. این جایزه همساله از سوی وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا با مناسبت روز 8 مارس برای 10 تن از زنانی که در عرصه به دست آوردن حقوق زنان کار و فعالیت کرده باشند داده می شود. مریم دورانی یکی از زنانی است که کارهای درخور توجه برای زنان در ولایت قندهار انجام داده و همچنین رادیویی را به خاطر آگاهی زنان تأسیس کرده است. سال گذشته ماریا بشیر رئیس سارانوالی محکمه ولایت هرات و قبل از آن شفیقه قریشی و یک زن دیگر از افغانستان این جایزه بین ملی را به خاطر فعالیت‌هایشان برای زنان به دست آورده بودند. و ملل متحد از حکومت افغانستان خواسته است تا به خاطر عملی شدن قانون محو خشونت علیه زنان در این کشور گام‌های عملی بردارد. جورجیت گینور رئیس حقوق بشر یونما در یک اعلامیه دفتر ملل متحد در کابل گفته است تا زمانی که فرهنگ معافیت عاملان خشونت علیه زنان در محاکم این کشور حاکم باشد، پیشرفت‌های زیادی در زندگی زنان دیده نخواهد شد و زنان نیز نمی‌توانند حقوقشان را به درستی دست بیاورند. با اساس یک خبر دیگر، مسئولان بلندپایه ملل متحد در افغانستان پیشنهاد کردند که در سال 2015 میلادی یک کنفرانس بین‌المللی زنان دایر خواهد شد. کنفرانس قبلی 20 سال قبل در پکن دایر شده بود. بان کی‌مون سرمنشی ملل متحد و عبدالعزیز ناصر رئیس عمومی اسامبله ملل متحد در یک اعلامیه گفتند که مسئله زنان به خاطر پیشرفت‌های بین‌المللی یک مسئله حیاتی است و حال وقت آن رسیده است که به خاطر صلح، امنیت و رشد هرچه بیشتر کارهای زنان یک کنفرانس بین‌المللی دایر کرده.
نهضت زنان در افغانستان در زمان شاه امان الله خان شکل گرفت که محور اصلی آن را پیشرفت و نجات زنان از محرومیت‌هایی که دامنگیر اکثر زنان در این کشور بود تشکیل می‌داد. هدف این نهضت فراهم آوری حقوق و آزادی‌های زنان در بیشتر عرصه‌ها به خصوص تعلیم و تربیت، حق تحصیل، حق کار، آزادی بیان و فعالیت‌های سیاسی و مدنی و سفرهای تحصیلی زنان به خارج از این کشور بود. همکاری یک ده زنان با سواد و با تجربه دوره امانی باعث شد که یک مرکز تجمع زنان جوان و کلان سالان در کابل به میان آید. اما محدودیت های اجتماعی، مفکوره های مرد سالارانه، ناامنی و خشونت علیه زنان عواملی هستند که اکثرا موانعی را در راه پیشرفت زنان ایجاد کرده تا زنان نتوانند حقوقشان را به دست بیاورند، که بنابر اظهارات تعدادی از زنان این معضلات تا اکنون هم موجود است. گزارشی را تهیه کردم در مورد آغاز نهضت زنان در افغانستان که فوزی نوری آن را تقدیم می کند.
ای زن، ای مظلوم تاریخ، ای تمام شب مسافر، ای تمام شب مسافر، ای زن، ای مظلوم تاریخ.
زنان نقش اساسی در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی افغانستان داشتند، اما دید مرد سالارانه و در عین حال حاکمیت سنت‌ها و رسم و رواج‌های ناپسند و دیدگاه‌های بعضی از گروه‌های تندرو در جامعه افغانی که با بهانه‌های مختلف کوشش کردند تا موقف زنان را نادیده بگیرند، عامل است که زنان نتوانند بیشتر رشد و پیشرفت نمایند. نهضت زنان افغان در دوره‌های مختلف تاریخی با چالش‌های زیادی مواجه شده است. در زمان امیر امان الله خان با زنان حق داده شد تا از حصارهای تعصب آزاد کردند. چنانچه ملک اسریا همسر امان الله خان کوشش کرد تا بعضی از نهادهای زنان را که بتوانند از حقوق زنان دفاع کند تأسیس نماید. حبیب الله رفیع عضو اکادمی علوم افغانستان و یک تن از تاریخ نویسان افغان میگوید نهضت زنان در افغانستان در سال 1299 هجری شمسی با راه اندازی تعلیمات زنان آغاز شد.
مکتب را به نام مستورات برایشان ایجاد کرد و مدیری مکتب رسم و اسمیه خوشوی علی حضرت امان الله خان که خانم علامه محمود طرزی بودی مدیریش بود و اسما رسمیه که دختر محمد زمان خان طرزی خازن الکتب او دختر از او معاونش بود و خود ملک ثریا مفتشی عمومی بود که دائم مراقبت میکرد لسر. جریده ارشاد نسوان از امون مکتب مستورات نشر میکرد که تمام مطالبش راجع به زنها بود و مسائل مختلف زندگی را برشان شرح میکرد. زندگی نامه زنان نامور جهان، خبرهایی که در دنیا راجع به نهضت زنان میبودورد منعکس میکرد و به این ترتیب رهنمایی زنها را میکرد. در 1307 یک دسته از دخترها را حضرت امان الله خان به ترکیه برای تحصیلات طبی روان کرد که چند وقت اونجا گذشت. اما در کشور اختشاش به وجود آمد، دخترها دوباره خواسته شد.
در سال 1337 هجری شمسی اولین هیئت زنان افغان در کنفرانس زنان آسیا که در سریلانکا برگزار شد شرکت کردند و در سال 1338 یک زن به نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد و زن دیگری به حیث کارمند به سفارت افغانستان در واشنگتن فرستاده شدند. به گفته آقای رفی، از آغاز تاریخ جدید در افغانستان تا دهه دموکراسی و مشروطیت حدود 20 سال زنان در عرصه سیاست و امور اجتماعی به طور رسمی دیده نمی‌شدند. بودند. اما در دهه 40 در زمان ظاهرشاه که قانون اساسی جدید تصویب شد، زنان توانستند در سیاست این کشور دخیل شوند.
در دوره ظاهرشاه دوباره تعلیمات زنان آغاز شد، اول از کورس‌های نرسینگ و بعد از او تعلیمات عمومی و لیسه‌های دخترها به پانتون راه یافت. بالاخره وقتی شد که زنها به شورا هم رفت، به سنا هم رفت، به کابینه هم رفت و در امور اجتماعی کشور سهم گرفتند و خدمت کرد.
در سال 1342 پس از آنکه کمیسیون تدوین قانون اساسی جدید افغانستان تهیه می شد، دو زن، معصومه عصمتی وردک و کبرا نورزی، عضویت این کمیسیون را داشتند. روشن سیرنه، مسئول مرکز آموزش حقوق بشر برای زنان که خود نیز در دوره 14 پارلمان عضویت داشت، در این باره می گوید.
در دوره 14 پارلمان افغانستان خانم ها از 5 ولایت کشور از طریق انتخابات رقابتی با مردان تانستن که در راه پیدا کنند. می تانیم گفته که از ولایت پروان، مزار شریف، زابل، ننگرهار و خود شهر کابل به اولیسی جرگه اشتراک داشتن. خوشبختانه از نایی نوم شهر کابل ما هم در اولوسی جرگه کشور را پیدا کردم و دوجه به حیث معاون کمیسیون روابط بین المللی پارلمان مدت 4 سال ایفای وظیفه کردم که بعدا در سال 71 پارلمان کشور منحل گردید.
خانم روشن علاوه کرد حقوق و آزادی های زنان در آن زمان به سادگی به دست نیامده، بلکه با مبارزات پیگیر و راه اندازی مظاهرات خواست آنان به گوش مسئولان دولتی آن وقت رسانیده می شد.
تظاهرات مسالمت آمیز را به ارتباط موضوعات مختلف برانداختند که در او تظاهرات تعداد زیادی از خانم ها با نظم خاص که از پوهنتون کابل، از لیسه سودیا، لیسه راوی بلقی، آیشی دورانی، لیسه آریانا، همشان در محل تجمعی که پارک زرنگار بود، موضوعات برحقشان دولت ها باید پاسخ می داد. در رابطه با مسئله ها به هلمند بود، یک بار مظاهره صورت گرفت. بعدن به ارتباط از اینکه در دوره پارلمان در اولوسی جرگه خواستن که مسئله از اینکه به خارج کشور زمانی که خانم ها سفر میکنن باید محرم همراه زنا باشه، بالاخره در روی پارلمان اینا روزها تظاهرات کردن تا اینکه نتانست پارلمان از وقت که او را به اجنده خود شامل بساده.
در سال 1346 هجری شمسی خانم کبرا نورزی به عنوان اولین وزیر زن در تاریخ افغانستان برای وزارت صحت برگزیده شد. چنانچه در سال 1348 خانم شفیق ضیایی به عنوان وزیر مشاور برگزیده شد. تورپیکای نوابی عضو شورای ولایتی ولایت کابل از دهه دموکراسی چنین یاد میکند.
در دهه دموکراسی بعد از سال 1357 نهضت زنان به اوج خود رسید که 52,000 عضو داشت. یک سازمان بسیار قوی یا یک نهضت زنان بسیار قوی در سطح ملی و بین المللی شناخته شده بود. در اساس سازمان دموکراتیک زنان دکتر انایتا راتبزاد، این سازمان به خاطر یادی حقوق خانم‌ها ایجاد شد. در تمام عرصه‌های زندگی سیاسی، اجتماعی، فرهنگی زنان حضور داشتند.
با گفته خانم نوابی، نهضت زنان با آمدن مجاهدین در افغانستان آهسته آهسته از هم پاشید تا اینکه در زمان حکومت طالبان از بین رفت. اما با گفته وی، زنان در زمان طالبان خاموش ننشسته، شماره از کورس‌های سواد آموزی و حرفه‌ای را به طور مخفی تأسیس کردند.
خانم‌های افغانستان تانستن در شهر کابل تو مخفی و نیمه مخفی فعالیت‌های خود داشتن که ما خودم هم در اوج حضور داشتم. یک تعداد زنای ما که میال می‌تونیم سرشان حساب بکنیم به نام یک نهضت قدیم.
هرچند با روی کار آمدن طالبان در افغانستان دروازه های علم و دانش برای زنان و دختران بسته شد و زنان بار دیگر زندانی 4 دیوار خانه و از تمام حقوق انسانی و مدنی محروم شدند، اما بعد از این که حکومت طالبان در سال 1380 سقوط کرد و وزارت امور زنان با اساس توافقات کنفرانس بن در چوکات اداره موقت تأسیس شد، زنان باز توانستند آزادی نسبیشان را به دست بیاورند. فوزی حبیبی، رئیس انسجام و روابط بین‌المللی وزارت امور زنان، از برنامه‌ها و پلان‌های مؤثر این وزارت در مدت 10 سال اخیر می‌گوید.
در تاریخ افغانستان اولین بار یک پلان کاری ملی 10 ساله که در تاریخ هیچ جایش خالی بود ساختیم و تطبیق از این پلان باعث پیشرفت‌های شده که ما فیصدی‌هایش میتونیم به جرأت ارائه کنیم. مثلا امیال در خدمات ملکی ما بین 23 تا 24 فیصد مطمئن زنا وجود داره که در گذشته وجود نداشت. ما 10 سال پیشتر ما 38% خانم‌ها را به مکاتب نداشتیم. 30% معلمین ما نبود. به این شکل فیصدی های زیاد را من میتونم ارائه کنم که از اثر تعهدات دولت افغانستان در طی 10 سال گذشته و تطبیق پلان کاری ملی ایجاد شده. ما پلیسی حمایت از زنای معروض به خطر جور کردیم. قانون پلیسی دسترسی زنا به عدالت که چگونه در موابس محاکم اینا حمایت شوند. پلیسی شمولیت دخترها در مکاتب که ما میال به اساس همو پلیسی کمپاین میکنیم.
به گفته برخی از زنان فعال در افغانستان، فعالیت نهضت زنان در دوره‌های مختلف تاریخی این کشور متفاوت است. خانم شکریه بارکزی درباره تفاوت‌های نهضت زنان در دوره‌های مختلف میگوید.
امروز یه حرکت ایادی حقوق زن از خانواده‌هایی که امروز در رأس سیاست قرار دارن و اجتماع دیکته نمیشه، بلکه خود اجتماع است که خود آماده از یه حرکت ساخته. در گذشته هم چه چیزی نبود. در گذشته هر حرکت مثبت از بالا به طرف پایین میآمد، اما امروز برعکس از قضیه. امروز مشارکت سیاسی زن با عنوان یک سمبول نیست، یک حرکت واقعی هست که زنها در عرصه‌های مختلفش و در مقطع‌های مختلفش تانستن این قدرت به دست بگیرن. وقتی فعالیت‌های سپورتی رو می‌بینین هست، وقتی فعالیت هنری رو می‌بینین حضور زن هست، وقتی فعالیت‌های نظامی و امنیتی رو می‌بینین باز هم زنها هستن.
با گفته خانم بارکزی، مسئله‌ای که تا اکنون زنان نتوانستند در آن پیشرفت نمایند، خشونت علیه زنان است که زنان زیاد انوس هم با این معضل دست و پنجه نرم می کنند. اما وی از نهضت زنان در این اواخر خوشبین است و میگوید
حرکتی که امروز به نام نهضت زنان یک حرکت خودجوش اجتماعی تمام اقوام و اقشار و طیفی که در این جامعه وجود داره یک حرکت هست. زن ستیزترین مرد هم وقتی که شعار از حق زن میشه با صد اقل و ظواهر کوشش میکنه در کنار زنها بیسته و خاطر ایادی حقوق زن صدای خود بلند کنه، که نفس یک حرکت واقعا حرکت شایسته و برجا هست، اما به نتایج نهایی حرکت ما ضرورت به وقت و برنامه داریم.
برنامه زن و زندگی در همین جا به پایان می رسد. آدرس ما رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی، پوست بکس 1471، کابل، افغانستان، و آدرس ما در پاکستان پوست بکس 784، یونیورسیتی تاون، پشاور. الله یار و مددگارتان.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنونده گرامی سلام، خدا کنه جور و صحتمند باشین. امروز در نخواه سینما پرسیم که آیا میخواین در مورد دنیای هیجان یا سینمای 7D یا سینمای دیجیتالی بدانین؟ پس گزارش اول برنامه را حتما بشنوید. و دیگه ای که بر دانستن فواید استراحت منظم در شب، با گزارش دوم برنامه ای هفته گوش بدین. داخل برنامه آهنگ هفته هم به نشر میرسه، پس با ما باشین. عیفا جان،
بله؟
طوری که دیده میشه فیلم و سینما یکی از بهترین جاذبه های مورد علاقه جوانان دانسته شده.
بله، کاملا دقیق است. طوری که میبینیم با گذشت هر روز تکنولوژی در بخش سینما هم در حال انکشاف قرار داره، که یکی از این تکنولوژی ها سینمای 7D یا سینمای دیجیتالی میباشه که جوانان در پالوی زیک سرگرم میسازه، بسیار هیجانی هم میسازه.
کار ابتدایی سینمای 7D یا سینمای دیجیتالی در سال 2000 میلادی توسط یک نهاد فیلمبرداری امریکا آغاز و در سال 2005 میلادی با تکنولوژی پیشرفته به مردم عرضه شد، که در این اواخر این سینما در افغانستان هم وارد شده.
ناگفته نمانه یک تغییری که این سینمای 7D یا دیجیتالی با دیگر سینمای عام داره و این است که در وقت تماشای فیلم‌های این سینما باید عینک مخصوص داره که رو به چشم بگذاریم. و با گذاشتن امی عینک مخصوص به چشم، آدم فکر میکنه که دمو صحنه قرار داره و حتی بسیاری وقت قهرمان او فیلم خود احساس میکنه.
و یکی از این نمایندگی های این سینما که در شهر کابل در مارکت گلبهار سنتر است، همین ویژگی این سینما ما روا داشت تا سر به اوجه بزنیم.
بله،
با رفتن به اوجه دیدیم که عده زیادی از جوانان با شور و شوق به تماشای فیلم های این سینما می آمدن و می رفتن.
نگفته نمونه که سینمای دیجیتالی یا سوندی فیلمای هیجانی، وحشتناک و خیالی را در یک سالون کوچک و مختصر به نمایش میگذارن و تماشاچیان با استفاده از عینک مخصوص تصاویر واقعی و زنده را احساس میکنن.
بله، مثلا شما هنگام دیدن یک فیلم 4 دقیقه‌ای افکت‌های حرکتی را طور میشنوین که فکر میکنین در همون محیط قرار دارین.
بله، مثلا صدای پا، پاشیدن آب، وزش باد بر روی صورت، سقوط چوکی، رعد و برق، طوفان و باران از جمله افکت هاست که شما او را به طور زنده احساس میکنین.
پس بیاین که در مورد این سینما از فهیم رحیمی، مسئول سینمای سوندی یا سینمای دیجیتالی در گلبهار سنتر شهر کابل بشنوید.
سوندی سینما است که آخرین تکنولوژی سینما است. یکی که از سکس توسط اینک دیده میشه چوکی حرکت میکنه خود یک احساس میکنی که ما داخل سانه هستم و از پرده 4 متر 5 متر سرت حمله میکنه یک احساس میکنی که سر حمله کرد منم آکنگ رفید در فلم که مثال باران داشته باشه سرت باران میباره کرد برف باشه در فلم مثال نظر با اون فلم برف الماسک باشه بر تن ماسک میتن و تا یک احساس نمیکنی که مثال ما بیرون ازی هستم وقتی که خلاص میکنی خود ایران میکنی که ما پس در جایم هستم وقت اول دیگه جای بودم در حالی که خود در اونجایت میباشی اما تا یک احساس میکنی ما داخل سانه هستم چرا یک چیز عادی نیست که عینکا بسیار ارزششون بلند است و یک چیز عادی هم نیست همین عینک است داخل سانه خود احساس میکنی
امید فراهی کارمند یکی از مؤسسات خصوصی که از تماشای یکی از این فیلم‌ها هیجانی به نظر می‌رسید احساسش اتو بیان کرد.
فرزند یک جای دمو فیلم نپکن نام داره نفر کس رفتیم یک جایی که داخل شدیم یک روح بودک تناس کلید بندی بدنش بود استخوانا بود دیگه چیز نه وقتی که تیر که زد همین تیر از همین تلویزیون یا برآمد فکر کردم که واقعیت نمی دلم خورد حتی دیگه مو صحنه زیاد جالب بود وحشت آوردم تو از فیلم سینما که به مراتب بالاتر است چون اینجا احساسم برات میده در اونجا چیزی که میبینی فکر میکنی غیر واقعی است همینجا بعض وقتا فکر میکنی واقعی در مستند داخل شده
باید گفت تماشای فیلم ها در سینمای دیجیتالی به اساس جدیدترین تکنولوژی ها استوار بوده که شما را وادار می سازد تا به دنیای خیالات و تجربه غیر قابل تصور فرو برین و ایده از جوانان که بر بار نخست به دیدن این فیلم ها می آین کم می ترسن اما بازم به تماشای این فیلم ها ادامه می تن
خیبیا که از احساس و هیجانات جوانان که این فیلم ها را تماشا کردن گپای را بشنویم
تا بعضی جایش فکر می کنم خودم در موسن هستم اما بسیار وحشتناک بود دیگه بعد جایش بعض اسکلت ایوان های عجیب بود احساس خوب بود دستم کم
اسم من نورالا تورتم هست و هنگامی که من فیلم شروع شد دمو ثانیه یک جای بود داخل تونل رفتم اینمو تو هوا سر شد احساس کردم که هوای سر بود ما در داخل اونمو تونل هستم حالا من خود چیغ نزدم خب دگرا چیغ میزد ولی من نمیزدم
هارون هستم یکی از انجینرهای USR میکروف انجینرز در افغانستان اولین بار است که یک جای افتتاح شده و جای هیجانی است و سر آدم هیجان میسازه یک دیگه ای که موقعیت است یک سینمای است که یعنی اتو فکر میکنه آدم که در خیالات واقعی آدم است یا واقعا ما داخل می صحنه هستیم اتو آدم یک چیز فکر میکنه
چطور از افجان جان کیران بفهمیم که چند نوع فیلم و هر فیلم به چی مدت زمان در این سینما به نمایش گذاشته میشه چرا که فیلمایی که در این سینما به نمایش گذاشته میشه کم ترسناک و وحشتناک هستند
بله
ایران باید بدانیم که آیا کدام قانون و مقرره برای افرادی که به دیدن این فیلم ها میآیند در نظر گرفته شده یا خیر
خیبیا که پاسخ این سوال از فهیم رحیمی مسئول سینمای سوندی یا سینمای دیجیتالی بشنویم
اما تقریبا فعلا 30 نوع فیلم داریم برای 3 گروه فیلم ها داریم برای اطفال هم داریم برای فامیلا هم داریم و برای جوان هم داریم چون ذوق ها مختلف از بعضی کسا هست که وحشتناک خوش داره بعضی کسا هست که هیجان خوش داره برای اطفال مثلا کارتونی است کارتون های بسیار هم جالب است و هم به می شکل زمین یعنی تو خود داخل سنسی فکر میکنی که اون کارتون یک آخرت هم است خب هر فیلم ها از خود تایم مخصوص داره از 5 دقیقه شروع شده تا 15 دقیقه از هر فیلم فی نفر 2.5 ماه میگیره ما با کسایی که مثلا تکلیف قلبی دارن قبلا چون ما اعلان چی داشتیم که نمیتونن نو بین تو ایجا ببینن اما برای اونا هم فیلم های مخصوص آوردیم و میتونن نو هم با آسانی بین ببینن
فهیم رحیمی مسئول سینمای دیجیتالی در گلبهار سنتر میگه که نه تنها جوانان به تماشای این فیلم ها میاین بلکه خانواده ها و اطفال هم شامل تماشاگر این سینما هستن
بله
خب زیادتر اکثر جوان هم فامیل هم از سه طبقه هم از سه طبقه هم و زیادتر جوان ها مثال بعض نامزد هست زیادتر ما جنین نمایندگی ها داریم که نگه ما در قاضی پلاس ما کنیم سیام و نمایندگی دیگه ما در سیام علیم نو بفته تا رومه و در شهر هرات هم است و شهر مزار هم است که این نمایندگی و در بعض ولایت دیگه هم متصمیم شده داریم که نمایندگی های دیگه شهر برگزار کنیم.
شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستید. خب فرزان جان، اگر از دنیای هیجان و فیلم و سینما خلاص شویم، احساس به استراحت و خواب هم پیدا می کنیم، همونطور نیست؟
همونطور است. فکر کنم که ماندش دیدن این فیلم ها.
نه برعکس، من تا ایجاب میکنه که در این مورد هم چیزهای داشته باشیم.
بله.
بر جوانان
راستی هم که همه ما استراحت کردن دوست داریم و نیاز هم است که بخوابیم.
بله،
مخصوصا وقتی که از یک خواب خوب بلند میشیم، یک احساس تازگی و راحتی به ما دست میده.
بله.
امروز هم با پیشرفت علم مشخص شده که خواب به اندازه خوراک مهم می باشه.
و ایده از جوانان هم هستن که خود با انرژی و جوان احساس میکنن و از طرف شب خواب منظم نمی داشته باشن و وقت استراحت در طول شب با تماشای فیلم، شب نشینی با دوستان و یا مصروف سرگرمی های اینترنتی بوده تا نواختای شب و یا تا صبح بیدار میشینن.
از او جمله جوان ها یکی یا منصور باشنده شهر نو کابل است
که گپای را ازش میشنویم.
به خاطر از اینکه امره کنم دوست باشه، میتونیم تا ساعت 1 بجه 2 بجه شب بیدار باشیم و اینترنت مراجعه کنیم. اکثریت اوقات کنم فیلم جالب هنری باشه، بخاطر همون فیلم تا 1 بجه شب 2 بجه شب بیدار بودیم، وقت خود از ضایع کردیم. انتویز کسل بودیم، بله، خب مجبور که تا ساعت 8:30 به سر وظیفه خود خود رساندیم، اما کسل بودیم، روز وظیفه خود درست پیش نبردیم، تا اکثریت خود جدی شدیم، مسئولیت خود درست پیش بردن نتونستیم.
خب فرزان جان، ایراخ شاید خودتان متوجه شده باشی که اگر کمتر از آن چه احتیاج داریم بخوابیم، کارهای روزمره و کارهای بدنی و ذهنی ما به کندی انجام میشه. خیبیا که گپای ایده از جوانان در این مورد بشنیم که اونا چی میگن و در 24 ساعت چند ساعت خواب میکنن و چقدر راضی هستن.
پس ما سیدنی فس ما فقط اون وقت زیافه که مثلا بیدار باشیم 12 بجه، و حالا تا این وقت کس باز میریم خونه، باز یکان ساعت میشینیم، باز یکان سریال و یکان تلویزیون تماشا میکنیم، باز خواب میشینیم دیگه، نمیشه دیگه زیافه. باز صبح وقتی که میخیزیم سرحال میباشیم دیگه.
اسمه تمانا خود ما یکان دفعه میشه نوخ خواب کنیم، باز صبح وقت بخیزیم ماندار یک سردرد یا کسلیت در وجود داره میباشه.
اسم امیدالله، باشنده قصبه خانه‌سازی میباشم. باز شانه هستن که دقیقان مفلا میرن، خب بسیار وقتا خدازایی میکنن. دو صبح هم 10 بجه 11 بجه وقتی که میبرن میگه ما والا گنگس هستم، نه از خلق هستیم، صداشان یک رقم دیگه، نمیتونن چست باشن. امی خودش یک ناکامی در زندگی.
دکتران طب میگن که خواب منظم از استخوان، شش و جلد مواد اضافی زهروی را دور میسازن.
چقدر خوب.
و در وقت خواب شدن سیستم عصبی هم خوبتر نشونمو میکنن.
پس به این لحاظ هر فرد به خواب خوب و منظم نیاز داره. از نجیب الله زاخلوال دکتر روانشناسی در مورد ای که بیخوابی و خواب نامنظم چقدر بالای روح و روان انسان تاثیر میگذاره گپای را میشنویم.
کسایی که بیخوابی زیاد میکنه، یعنی به شکل اجتماعی نه، خوب فکر میکنه که کار اجتماعی است، مکاتی دوستای خود تشاور میشینیم، مثلا امید خود عادت گرفته. بعضی کسایی که نه تنها که کارهای دفتری خوش باز مشکلات پیدا میکنه، در زندگی خودش هم مشکلی، مثلا بسیار اینا زود فیر میشه، رویش و جلد رویش ای بسیار زود خراب میشه، ای مثلا نمیتونه که کانسنتریشن کنه یا تفکر کنه، بسیار خوب کتی اطفال خود بسیار زیاد مشکلات پیدا میکنن. دلتنگی زیاد داره این مردم که فکر میکنی باز این مشکل میتونم سبب نروهای گوناگون شو، مثلا دپریشن یا مثلا انزایتی یا استرس یا استراب یا بسیار از نروهای غنی سردردی، این بسیار از مشکلات.
خوبه ایفا جان.
بله.
یک اپ دوگامی که مردم به این عقیده هستن که هرچی بزرگتر شویم احتیاج به خواب کمتر داریم.
بله، گپ ما هم شنیدیم. به می خاطر بسیاری از افراد مسن که کم خواب هستن یا باز پشت علاج نمیگردن و بیشتر از دوای خواب آور استفاده میکنن.
پس برای دانستن ای که یک فرد چی جوان باشه یا مسن، در طول شب به چند ساعت خواب ضرورت داره، بازم از نجیب الله زاخلوال دکتر روانشناسی میشنویم.
یک جوان میتونه که مثلا از لحاظ فیزیولوژیک 8 ساعت خواب باید مکمل کنه، مثلا برای اطفال شاید زیاد باشه پروانه میکنه و برای فیرا هم که زیاد باشه پروانه میکنه، مگر اطفال مثلا جوان میتونه 8 ساعت خواب کنه. از اینکه 8 ساعت خواب کم شوه 3 و 3 شب کم شوه بس مشکل جذابیت پیدا میکنه. این نه تنها از لحاظ اجتماعی و کلتوری و از لحاظ اسلامی هم و از لحاظ طبی هم این مکلف است که نفر کی باید خواب کنه معاش سات که تاکه زندگی آرام. و در قرآن شریف چند بار آمده که شاو برای شما پریدیم که تاکه خوابتان مکمل کنین و خواب کنه و درست کار شما را انجام بدین. همچنان این خواب هم یک عمده ترین ضرورتی وجود انسان است. اگر این پورا نشود چقدر که یک انسان از گرسنگی میمره، همه طور از بیخوابی هم انسان را میتونه که به دچار بسیار مصائب و علم های و بسیار مشکلات زیاد دچار شود.
خوب ایفا جان، رسیدیم به آخر برنامه.
بله،
قبل از اینکه خدافیزی کنیم آهنگ هفته را معرفی میکنیم.
خب آهنگ هفته را میشه بگی با آواز کیست؟
آهنگ این هفته با آواز جاوید شریف است که با شنیدن امی آهنگ
با جوانان خدافیزی میکنیم و میگیم که
خداوند یار و مددگارت.
هر دم تو رو خوانم با دم دو چشمانم، هر دم تو رو خوانم بندم دو چشمانم، آنگاه شوی پیدا با قامت رعنا، در پیش من در پیش من در پیش من در پیش من، گوش من صدای تو، دل بسینه می تپد برای تو، گرچه دور افتایی زدیدم از سرم نمی رود هوای تو، هر لحظه دل و یادت تو مثل روح و جانی در تنم.